هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را هرچه لایق بود داد. به نام خدا، سلام. در دهمین عصر تابستانی از ایستگاه فرهنگ با شما ایم. در گذر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر با ما هم سفر میشید. موج اف ام ردیف 106، ایستگاه فرهنگ. برنامه امروز ما هم تا حول و حوش ساعت 21 ادامه خواهد داشت. بخش گوناگونی برای شما آماده کردیم. آخرین خبرهای فرهنگی و هنری رو به آگاهی شما خواهیم رسوند. گزارش مردمی داریم، گفتگوهای کارشناسی داریم و بخش جذاب برنامه ما صدای شماست. اگر با همون تماس بگیرید، دوستان عزیز، همزمان با شروع فصل گرما، مصرف آب به میزان قابل توجهی بیشتر میشه. حالا امسال که شرایط ویژه هم هست به دلیل شیوع بیماری کرونا و تأکیدی که بر نظافت و رعایت نکات بهداشتی هست، این موضوع بیش از همیشه خودنمایی میکنه. میخوایم در این برنامه درباره فرهنگ حفاظت از آب، فرهنگ احترام به آب صحبت کنیم و خیلی خوبه که شما هم در این زمینه اظهار نظر کنید. در فرهنگ کهن و باورهای اصیل ما، آب قداست و حرمت ویژه‌ای داره و به حفظ اون تأکید اکید شده. در بسیاری از آثار ادبی، فرهنگی و هنری ما هم به این موضوع توجه خاصی شده. شما برای ما از اهمیت آب در این فرهنگ اصیل و با قدمت بگید و اینکه چه ضرب المثل هایی با آب در خاطرتون هست و اینکه در زندگی شما حفظ آب چه جایگاهی داره. شماره پیام کوتاه این هفت اقلیم هم 30558. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. خانم زهرا حبیبی زاد، کارشناس و پژوهشگر هنری در هفت اقلیم سه‌شنبه ها با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم خانم گردکایت، منم به شما سلام میکنم و همه عزیزانی که در این لحظه شنونده هفت اقلیم امروز هستند.
متشکرم، خوبین؟ اوضاع خوبه؟
متشکرم، مرسی، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما. ما خانم گردکایت به رسم سه شنبه های هر هفته رویدادها و خبرهای ویژه فرهنگی و هنری رو بررسی میکنیم، اما این هفته به دو دلیل به سراغ محصولات فرهنگی میریم که بر مصرف بهینه آب و حفظ و نگهداری از اون تاکید میکنن.
خیلی هم خوب.
دلیل اول نشستیه که دو روز پیش آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صالحی و مدیران ارشد این وزارتخونه داشتن. در این نشست از 17 سند فرهنگ عمومی کشور رونمایی شد. حالا عنوانهای این اسناد رو بذاریم در یه فرصتی، بله، اگر زمان داشتیم خدمتتون میگم. اما یکی از این اسناد ترویج فرهنگ بهینه آب بود. خب این دلیل اول. دلیل دوم مناسبت‌های این روز هست. در تقویم باستانی ایران از 10 تیر ماه تا 13 تیر ماه آیین و جشنی وجود داشته که تیرگان نام داره.
بله.
در آن روز آرزوی بارش باران می‌کردند، دعای باران می‌خوندند و گرامی داشت آب خواسته مردم بوده. سال 1389 هم این آیین در فراهان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت میرسه و بعد از اونم در استان گیلان به نام تیرماسینزه، اگر اشتباه اسمشو نگم، ثبت میراث معنوی کشور میشه.
بله.
خب به همین دو دلیل امروز ما با هادی آفریده گفتگو میکنیم راجع به مجموعه فیلم های مستندی که در این زمینه ساخت، راجع به با خانم لیلا باقری صحبت میکنیم راجع به کتابی که دارن،
بله،
پیراهنی بر آب، بله، و به کشور تاجیکستان میریم، کشور پر آبی که فرهنگ استفاده از آب در اون نحوه مصرفش بسیار تاکید میشه و این رو میپرسیم که ببینیم چگونه است.
خیلی هم عالی، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. دعوتنامه برای سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر. ما به شما گفتیم که اگر با هفت اقلیم همراه باشید از آخرین رویدادها و رخدادهای دنیای فرهنگ و هنر خبردار خواهید شد. زحمت این کار رو فاطمه باقری کشیدند.
فیلمبرداری مستند ABCD به کارگردانی محسن خانجهانی درباره تأثیرات کرونا بر روند زندگی و جامعه به پایان رسید. روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرده فیلمبرداری مستند که از همون روزهای اول شیوع کرونا در ایران شروع شده بود در 4 ماه گذشته ادامه پیدا کرد و در 2 روز گذشته با ضبط تعدادی سکانس باقی مونده به پایان رسید. کارگردان این فیلم گفته به زودی تدوینگر فیلم معرفی میشه و امیدوارم بتونیم در یک رویداد سینمایی مثل جشنواره سینما حقیقت و فیلم فجر با مخاطبان بیشتر فیلم رو رونمایی کنیم، البته در شرایطی که آمار مبتلاهای کرونا به 0 رسیده باشه. 17 جشن تصویر سال که 2 اسفندماه سال 98 افتتاح و تنها چند روز بعد از افتتاحیه به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، از 18 خرداد ماه دوباره شروع به کار کرده. حالا بعد از 3-4 ماه برگزار کنندگان ترجیح دادن مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی هنری رو جمعه 6 تیر ماه به صورت آنلاین از صفحه جشن تصویر سال پخش کنن. 40 سال تهران عنوان بخش ویژه 17 جشن تصویر ساله. 50 فیلم منتخب مستند 40 سال گذشته تهران به همراه 26 فیلم بخش مسابقه از 8 تا 23 تیر ماه 1399 در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته میشه. مؤسسه پژوهشی بایسونقار هرات عکسی خاطره انگیز از انجمن ادبی هرات در سال 1316 را منتشر کرد. در این عکس چهره‌های شاخصی مثل استاد زنده‌یاد عبدالرؤوف فکری سلجوقی، شاعر، هنرشناس و پژوهشگر، محمد ابراهیم رجایی نویسنده کتاب رهنمای هرات، میر عبدالعلی شایق هروی ادیب، شاعر و پژوهشگر و عبدالواحد بهره شاعر و نویسنده و از بنیانگذاران تئاتر در هرات حضور دارند. تک آهنگ بود وجدان با آهنگسازی و خوانندگی آرش اوستا با هدف قدردانی و تشکر از مدافعان سلامت ایران در روزهای کرونایی به زودی به گوش مخاطبان میرسه. آرش اوستا آهنگساز و همنواز استاد جلال زلفنون که سابقه دبیری چندین جشنواره مثل سرنای وحدت رو در سابقه کاری خودش داره درباره تولید این اثر گفت تولید اون 2 ماه زمان برده و شعر این اثر رو محمد اوستا با دیدن فداکاری و از جان گذشتگی کادر درمان سروده.
عصر بخیر، اینجا رادیو فرهنگ.
گامینو در 7 اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه 7 اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مانا توسلی هستم. ما در یک شنبه های 7 اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم که 500 تا گالری
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در 7 اقلیم.
نرو سمیه، نرو سمیه، ای به خاطر منم میری، نرو، من میرم.
تمام چیکو چه زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
7 اقلیم را با ما بشنوید.
نه من،
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
7 اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بزنم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
حفاظت و نگهداری از آب موضوع گفتگوی امروز ماست در بخش‌های گوناگون و همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردیم درباره این موضوع و جایگاهش در آثار هنری هم قرار هست صحبت کنیم. همین حالا با یک مستندساز و کارگردان تماس گرفتیم که مستندی به نام رگ‌های آبی زمین ساختند، آقای هادی آفریده، که قرار هست با ایشون گفتگوی داشته باشیم.
سلام گردکاه عزیز، وقتتون بخیر، خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان هستم.
سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون به خانم حبیبی زادم، سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت ایشونم هستم.
درود بر شما. خانم حبیبی زاد میخواستن ابتدا از هنرمندی های شما چند جمله بگن و بعد باهاتون وارد گفتگو بشن، حالا چه بهتر که اینطوری شد.
بله خواهش میکنم. خب هادی آفرید کارگردان مستندسازیه که در بیش از 150 جشنواره بین‌المللی و داخلی حضور داشته و جوایز مختلفی گرفته. اما آقای آفرید، من دوست دارم این رو بگم در اینجا که بیشتر مستندهای شما تاریخی اجتماعیه یا مستندهای میراثیه که ریشه های اجتماعی داره و با اینکه حجم تولیدات شما زیاده سراغ کارهایی میرید که کمتر کسی به اونها علاقه نشون داده، از جمله این مستند آخرتون و حالا شاید هم آخر نباشه اینقدر شما پرکارید که نمیتونم اسم آخر روی اون بذارم، ولی مجموعه رگ‌های آبی زمین که 5 قسمته و تمدن آبهای زیرزمینی ایران رو نشون میده. کمی راجع به این به ما میگید؟
خب لطفه، ممنون از توضیحی که دادی. رگ‌های آبی زمین در ابتدا قرار بود در رابطه با 12 رشته قنات ایرانی که به ثبت جهانی یونسکو رسیده تهیه بشه و تولید بشه، ولی خب به دلیل مسائل بودجه که همیشه وجود داره ما نتونستیم بر همه موضوعات تمرکز داشته باشیم و من 5 قنات ایرانی رو که از نظر معماری، تاریخی و ارزش میراثی و تاریخ میراث فرهنگی، میراث شفاهی دارای ویژگی‌هایی در استان‌های یزد و اصفهان بود انتخاب کردم که در مورد این 5 قنات فیلم مستند ساختم که سال گذشته در شبکه مستند ما اینا رو هم نمایشش دادیم. اما بلافاصله بعد از اتمام این مجموعه من تصمیم گرفتم یک فیلم مستقلی کار بکنم در رابطه با مفهوم فرهنگ قنات در تمدن آبی ایران. من معتقد بودم و هستم همین الانم هم در شرایطی که ما سدسازی میکنیم و تکنولوژی وجود داره و دوره صنعتی شدن رو طی کردیم، معتقدم در مورد ایران حفظ تمدن ایرانیان بسیار همچنان به قنات وابسته است. ما شهرهای بزرگ رو که در این زندگی میکنیم و نباید ملاک قرار بدیم. در بخش بزرگی از فلات مرکزی ایران، استانهای شرقی ما همچنان میبینیم مسئله قنات حیاتی روستاهایی بوده که قناتشون خوش شده، شهرستانهایی بوده که خوش شده و کلن شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ زیادی به خاطر خوش شدن قنات مهاجرت کردن و معتقدم همچنان در فلات ایران در دنیای امروز قرن 21 قنات ها نقش بسیار مهمی دارن برای پایداری تمدن سرزمین ما.
همینطوره با توجه به شرایط خاص اقلیمی که ایران داره. شما در این مستند بیشتر ویژگی های معماری و تاریخی و مهندسی پیچیده قنات ها رو گفتین یا به فرهنگی هم که در ارتباط با قنات ها وجود داره اشاره کردید، مثل عروسی قنات ها و حالا موارد این گونه؟
من خیلی تلاش کردم که روی فرهنگ عامیانه مردم در ارتباط با قنات کار کنم و میراث در واقع همون شفاهی، میراث ناملموس رو مورد توجه قرار دادم. نکته های اهمیت اینه که اتفاق خوبی که تو میراث فرهنگی سال حدودا 2-3 سال پیش افتاد این بود که وقتی پرونده ثبت قنات های ایران به یونسکو میره تلاش میکنن که در رابطه با قنات های ویژه ایرانی بیان گردآوری بکنن اطلاعاتی که وجود داره در مورد میراث شفاهی که در مورد قنات ها وجود داره. من روی مستندم روی این خیلی مسئله توجه کردم و فکر میکنم این میراث شفاهی حفظش، تکرارش، ثبتش میتونه کمک بکنه که نسل جدید به اهمیت موجودی قنات ها بیشتر پی ببره. خیلی راحت در همین تهران خودمون، حالا من فقط مثلا یزد و اصفهان نیست، ما خب تهران شهر قنات هم بوده، هزاران هزار رشته قنات آب رو از کوهپایه های شمیرانات به دشت های تهران می آوردن، کشاورزی ما در منطقه ری از این قنات ها مشروب می شده، ولی به دلیل سوداگری و ساخت سازای غیر متناسب در شهر تهران، اینا خب نابود شد قناتها. و الان شما ببینید ما دیگه اون کشاورزی های عظیمی که در منطقه ری داشتیم و دیگه نداریم. منطقه شمیرانات که در گذشته به کنارهاش معروف بود الان با برج‌هاش معروفه و کاملا ما داریم نسبت به طبیعتمون خیلی با خصومت برخورد میکنیم. این میگه فقط به اقلیم پراکنده ما در کویرها اینا رب نداره، در همین تهران خودمونم بسیار هست. و فکر میکنم قصه هایی که در رابطه با این میراث وجود داره اگر زنده بشه، اگر در مورد صحبت بشه، این میتونه ما رو به ریشه هامون تا حدودی برگردونه و شاید نسل آینده از ما در واقع بیشتر چیز باشه، دلش بسوزه و محکمتر روی میراثش وایسه.
درود بر شما. و پروژه جدیدی دارین در ارتباط با کاریزها که ثبت جهانی شدن، درسته؟
من همین که عرض کردم خدمتتون، من بعد از رگ‌های آبی زمین یه فیلم مستند خیلی خیلی کوتاهی کار کردم که اومدم در واقع ماهیت موجودی قنات‌های ایرانی رو توی تایم خیلی کوتاه بدون حتی دیالوگی، فقط با اتکا به تصاویری که من حدود یک سال از سراسر ایران گرفتم و فیلم برداری کردم انجام دادم. یک فیلمیه که تازه تمومش کردم، اسمش از کاریز قصه آب، و امسال امیدوارم البته اگه شرایط کرونایی فستیوال ها رو تعطیل نکنه و امکان نمایش باشه این فیلم رو نمایش بدیم. ولی سال گذشته و سال قبلش به موازات این پروژه قناتی باز من یک مستند تک قسمتی برای مرکز گستره سینمای مستند تجربی تهیه کردم به نام کامیون آبی که در مورد بحران‌های آبی منطقه سیستان و بلوچستان بود، که اون فیلم هم احساس میکنم تا پایان امسال آماده بشه و ما بتونیم این فیلم هم امیدوارم اگه شرایطش باشه برای مردم نمایش بدیم.
خیلی هم خوب، ازتون ممنونیم آقای آفریده و امیدواریم آفریده‌های با این دغدغه‌ها باز هم داشته باشید. سپاس.
من مخصوصا بحث بلوچستان رو کردم به خاطر اینکه واقعا مسئله آب در بلوچستان خیلی مهم بود. فکر کردم از این فرصت زنده ای که اینجا هست استفاده کنم و مردم رو و مدیرانی که مدیرن و مسئولن رو یه ذره دوباره گوششون رو شب خلقلک بریم. وضعیت آب در بلوچستان فوق‌العاده بحرانیه و مردم اونجا واقعا وحشتناک، سرانه آبشون پایینه و مسئله بهداشت عملا بدون آب اونجا شدنی نیست و واقعا خیلی مردم شریف و عزیز و بزرگی اونجا هستن که متاسفانه فراموش شدن.
بسیار خوب، از شما متشکرم. ما هم دغدغه‌مندیم و امیدواریم برنامه‌های این چنینی که تهیه میشه مؤثر واقع بشه. سپاس و خداحافظ.
ممنون.
خدا نگهدار، متشکرم.
فرهنگ کهن و باورهای اصیل ما آب قداست ویژه‌ای داره. این موضوع در حوزه‌های فرهنگی و هنری و ادبی ما هم به چشم می‌خوره. امروز درباره همین موضوع می‌خوایم صحبت کنیم، اهمیت آب در زندگی. درباره قداست و حرمت آب، هر روایت یا داستانی در ذهن دارید برامون بگید، یا اگر ضرب المثلی به یاد میارید که با آب هست اون رو هم میتونید برامون ارسال کنید. شماره پیام کوتاه ما 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و 220-485 هم شماره های ما هستن.
فاطمه داوودیان و یک گزارش.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. دلتون میخواد هنرمندان و طراحان مسئله حفاظت از آبها و محیط زیست رو چطوری در آثارشون نشون بدن؟
خب بستگی داره که اون هنرمند چه کاری بخواد انجام بده. اگه مثلا نقاش باشه میتونه توی آثار نقاشیش یا کسایی که گرافیک کار میکنن توی طرحی که میزنن اینو نشون بدن. بقیه هنرمندان هم به نظرم هنرمندای سینمایی یا شخصیتایی که اینطوری معروفن میتونن توی فضای مجازی فعالیت بکنن، توی صفحاتی که دارن اینو به اشتراک بذارن که بازدیدکننده هاشون یا طرفداراشون هم پیروی بکنن از اون اثر.
دلم میخواد به صورت خیلی کاربردی و ملموس باشه، مثلا تو وسایلی که ما استفاده میکنیم مثل طراحی لباسا، کیفامون، زیورالات، مثلا از المانهایی که مربوط میشه به آب استفاده کنن و یاداوری بشه اینطوری برای ما.
چیزهایی که در مورد آب تو سنت قدیم، تو روایتها، تو شعرها و ادبیاتمون حتی بود، بتونیم ما الان توی زندگیمون پیادش بکنیم، به صورت امروزی بتونیم توی هنرها بیانش بکنیم، توی زندگی روزمرهمون نمود پیدا بکنه.
اگر خودتون هنرمند، شاعر یا نویسنده بودید، چطور موضوع حفاظت از محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف آب رو تو آثارتون به کار می‌بردید؟
اگه نویسنده بودم در قالب یک داستان مهیج به کار می‌بردم که مثلا چه عواقبی داره ادامه دادن به تخریب جنگل‌ها و ریختن آشغال‌های توی آب و یا این کارخونه‌هایی که پسماندشون رو می‌ریزن تو رودخونه و دریا برای ماهی‌ها، برای موجودات آبزی توی دریاها و دریاچه‌ها. اگه نقاش بودم یه نقاشی می‌کشیدم، بعد اونو کاربردی می‌کردم به عنوان یه نماد روی وسایل، ظروف، بعد روی شال، حتی روی جلد دفتر بچه‌های دانش آموز، که از بچه‌ها از مدرسه این فرهنگ شروع بشه و به بزرگا برسه.
اگه من یه هنرمند بودم سعی می‌کردم تو وسایلی که قابل استفاده است و مردم باهاش درگیر میشن این هنر رو به کار ببرم، یعنی بیام از نمادهاش استفاده کنم تو وسیله‌های کاربردی تا کاملا مردم درگیر این قضیه بشن، جزئی از زندگیشون بشه. صرفه‌جویی در آب و اهمیت دادن به استفاده درست از آب و نگهداری محیط زیست جزو عادت‌های زندگی بشه. از هنر خیلی میشه کمک گرفت برای این کار.
به نظرم یه جوری باید باشه که عموم جامعه بتونن اینو درک بکنن. مثلا میتونن، اگه شاعر بودم شاید شعر طنز میگفتن در مورد این قضیه، و نویسنده اگه بودم میشد داستان کوتاهی در مورد این مسئله نوشت که زیادم طولانی نباشه که از حوصله مردم خارج باشه، بتونم بهش توجه بکنم. من بیشتر سعی میکردم اون هنر رو، اون طرح رو، اون ایده رو در دسترس مردم قرار بدم، طوری که بیشتر به چششون بیاد، شاید توی رفت و آمد روزانه‌شون بیشتر بتونن ببینن.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
عطار زیر بازوی لرزان پری را میگیرد و از پله‌ها میکشدش بالا و کمکش میکند تا از حفره بگذرد. داخل حجره شربت شیرین و خنکی میریزد توی حلق پری و پاچه سفیدی هم روی زخم میبندد. روی تمام تن پری عرق سرد نشسته و میلرزد، اما میخواهد زودتر از این جای پر جانور بیرون بزند. پری دست میگیرد به سکو و بلند میشود و مثل پاندول ساعت بدنش را تکان میدهد و لنگ لنگان می رود بیرون. گیوچی کجاست؟ عطار بدون اینکه نگاهش کند خطهایی می کشد روی یک چوب بلند. یکم پایین تر پیغام شاطر را به گیوچی می دهد که چنباتمه زده کنج دیوار حجرش. حجره او کوچکتر از عطاری است و کنجهای تیز ندارد. به سختی می شود به آن فضای دو در دو به جای دایره گفت مربع، اما گیوچی کنج دایره را پیدا کرده و تکیه داده به آن. جلوی آن هم میز کوچکی از همان خاک رس است. خاک را کنده اند و دکان و سکو و میز و تاقچه از دلش بیرون کشیده شده. اینجا حتی نیمکت کوچکی هم برای نشستن هست. گیوه‌چی قوز کرده و با قلاب چوبی و کلوفتی گیوه می بافد. گوشایش دراز و آویزان و پرموز، اما خوب می شنود و برخلاف تصور پری نمی گوید دوباره حرفش را تکرار کند.